0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است این بحث ها مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر ژاله زندیه هستیم، متخصص طب سالمندی، متخصص طب دوران پیری، که در ارتباط با مریضی پارکینسون، یکی از بیماری های نورولوژیک و عصبی مغزی و عقل عصبی که به صورت لرزش و مشکلات حرکتی و جنبشی در انسان، حفظ تعادل و همینطور تغییرات خلقی و رفتاری ظاهر میشه، صحبت شد که این مریضی یک مریضی است که هرچی سن بالا میره زیادتر دیده میشه و روز به روزم بعد از بیماری آلزایمر یا زوال عقل جز شایع ترین بیماری های مخرب سیستم مغزی انسان است. به هر حال ما این مریضی را باید بشناسیم، مخصوصا در مراحل اولیه مریضی. اگر شناسایی شود امکان کنترل و مراقبت وجود داره، امکانی ای که از پیشرفت روز افزون بیماری جلوگیری شود، این امکانات وجود داره، به شرطی ای که ما مریضی را بشناسیم و به موقع برای تشخیص و اقدامات درمانی و معالجوی اقدام بکنیم. خانم دکتر اشاره کردن که بیماری پارکینسون متاسفانه درمان و معالجی قطعی نداره، اما اگر با موقع اقدام شود و مراقبت خوب از این مریضا صورت بگیره، میشه اونا را شرایط را برای اونا با وجود بیاریم که یک زندگی کاملا طبیعی و نرمال داشته باشه. خانم دکتر گفتن که ما در پارکینسون فقط لرزش و مشکلات حرکتی را نداریم، عدم تعادل داریم، سفتی و سختی عضلات داریم، ممکن است در بلع بیمار، در خوردن و قورت دادن بیمار ما مشکلاتی را داشته باشیم، تون صدای بیماران ممکنه تغییراتی بکنه، حس بویایی ممکنه کاهش پیدا بکنه، کم شود، علائم گوارشی و هاضموی ممکنه با وجود بیاید، مثل قبضیت و یبوست، مثل باد کردن و نفخ شکم و حتی آبریزش از دهان که نمیتونه آب دهان خود کنترل بکنه، اختلالات ادراری و مشکلات دیگر اشاره داشتن که همه اینا میتونه در پارکینسون با وجود بیاید. علاوه بر اینها مشکلات رفتاری، مشکلات خلقی هم ممکنه با وجود بیاید، به صورت استراب، به صورت افسردگی و از این چیزها، که امید است این مسائل ما شما توجه داشته باشیم، یک معلومات داشته باشیم. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث امروز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در برنامه امروز می‌خوایم که باز هم در ارتباط با مسائل پارکینسون، علائم و عوارضش یک صحبتی داشته باشیم. ای که شما گفتین پارکینسون اختلالات حرکتی و بدنی ایجاد میکنه، اختلالات رفتاری، خلقی و روحی و روانی ممکنه با وجود بیاره. اینالی یک فامیل و یک خانواده که بیمار پارکینسونی داره خدای نخواسته، یا مسئولیت کسی مسئولیت مراقبت از یک بیمار پارکینسونی رو داره، برای تغذیه و غذای این مریض چه کار باید بکنن؟ چون این یک ضرورت روزمره و حتمی زندگی است، چی توصیه در ارتباط با تغذیه اونها دارین؟
من هم در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، ببینید، کسی که بالاخره نگهداری از یک فرد سالمندی که مبتلا به بیماری‌های مزمن متعددیه و یک فرد حتی پارکینسونی، آلزایمری، مشکلات و سختی‌های خودش رو داره.
بله.
علاوه بر اینکه اون سالمند خودش تحت فشاره، ممکنه اون فرد مراقب هم تحت فشار باشه و به لحاظ روحی روانی هم بهش فشار بیاد. منتها برخی از اتفاقات رو میتونیم جلوشو بگیریم. اگه آگاهی داشته باشیم یک سری مسائل میتونه ایجاد نشه و خب فشار کمتری هم به سالمند هم به مراقب وارد بشه. یک سری علائمی که توی پارکینسون هست خب نیاز به مراقبت‌های پرستاری داره، من جمله سختی بل. ببینید، اگه فردی که مبتلا به پارکینسونه در بلش دقت نشه، ممکنه آسپیره کنه و لقمه یا غذایی که میخوره داخل گلوش بمونه، یا منجر به خفگی بشه، یا اینکه منجر به عفونت ریه بشه و بپره توی ریهش و منجر به عفونت ریه بشه. لذا توصیه میکنیم حتما مثلا در غذا دادن به این افراد دقت بشه که اگه غذا مثلا نونی، از نونهای سنگین و حجیم استفاده نکنیم، تیکه های نون کوچیک باشه، لقمه ها کوچیک باشه، حتما یه مایعات در کنار فرد باشه که اگه وقتی لقمه تو گلوش موند بتونه قورت بده.
بله.
ترجیح میدیم غذاهامون نه خیلی سفت باشن و خیلی جامد، نه خیلی آبکی مثلا با رقت آب باشن، غذای قوامی پورمانند داشته باشه. غذا وقتی پورمانند باشه نه توی ریه میپره، اون قوامو داره که سریعا بپره توی گلوی فرد، نه اینکه احتمال خفگی رو داره. اینو خب براشون ترجیح.
بله.
یه سری مراقبت‌های دیگه هم هست که در فرد پارکینسونی مراقبت‌های پرستاریه. مثلا ممکنه این افراد خیلی اختلالات ادراری درشون و بی اختیاری ادرار درشون شایع باشه. یه سری مراقبت‌ها رو میتونه فرد مراقب بکنه که هم خودش راحت‌تر باشه هم اون فرد. مثلا سر ساعت مشخص اون فرد پارکینسونی یا سالمندی که هست، حتما بهش بگه که توالت بره و ادرارش رو تخلیه کنه. مثلا ما در سیستم توانبخشی که حتی داریم، جز مراقبت‌های پرستاریمون اینه که هر دو ساعت یه بار به فرد یاداوری میکنیم که ادرارش رو تخلیه کنه.
بله.
این باعث میشه که دچار اون حالت اج و فوریت نشه و بی اختیاری ادرار براش پیش نیاد، که هم خود سالمند ممکنه دچار ناراحتی و افسردگی بشه بابت این، هم مراقب اذیت بشه.
بله.
یا که مثلا یک مشکل دیگه که میتونه خیلی براشون سخت باشه، یبوست و نفخ شدیده. خب میتونیم باز با رژیم غذایی که به اون فرد پارکینسونی میدیم مانع از این بشیم. مثلا غذاهای نفاخ مثل حبوبات اگه میخواد بخوره حتما نفخش گرفته بشه. سبزیجات رو حتما مثلا میتونیم بخارپز کنیم بهشون بدیم. حتما برای جلوگیری از یبوست آب کافی بدیم استفاده بکنن، از مثلا روغن زیتون با غذاشون بخورن، سالاد بخورن، که این مسائل هم حل بشه.
بله.
پس خیلی از مسائلی که در پارکینسون هست میتونیم با مراقبت‌های پرستاری و مراقبت درست پیشگیری کنیم که انشالله دردسر کمتری ایجاد بشه.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، بعضی افراد و اعضای فامیل مرتبط با بیماران پارکینسونی که خب توصیه شما و همه علم ایست که از اینا باید مراقبت شود، متوجه خورد و خوراک و تغذیه مناسبشان باشه، در کارهای دیگی ضروری روزمره زندگی باید با اونا همکاری شود، مساعدت شود، راهنمایی شود. اینا از تغییرات خلقی اینمی مریضای خود شکایت دارن، میگن اینا دچار افسردگی میشن، حالت انزوا و گوشه‌گیری پیدا میکنن، بهانه گیر میشن، حالت لجاجت پیدا میکنن. اینمی تغییرات و مشکلات رفتاری و خلقی را چی کار بکنن؟ شما چی توصیه دارین؟
ذات بیماری های مزمن کلن اینه که خود وقتی یک فرد مبتلا به یک بیماری مزمن و پیشرونده میشه، طبیعتا خودش میتونه برای فرد افسردگی ایجاد بکنه و البته خود پارکینسون گفتم از علائم غیر حرکتیش هم افسردگی و اضطراب هست.
بله.
میتونه درمان های دارویی خب خیلی به این افراد کمک کنه. بهتره که زیر نظر پزشک درمان های دارویی رو دریافت کنن و مطالعات نشون داده فرد پارکینسونی که زیر نظر یک متخصص هست، ببینید، هم برای علائم حرکتیش هم برای علائم غیر حرکتیش میتونه طول عمر بیشتری داشته باشه و در مطالعات دیده شده که این افراد در صورتی که تحت نظر یک متخصص و مراقبت‌های اون متخصص باشن طول عمر بیشتری دارن. پس حتما دقت کنن علائم دیگه هم که میبینن اینو عادی فرض نکنن و حتما براش مراجعه کنن و دارو و درمان لازم رو بگیرن.
تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بیماری پارکینسون یک بیماری عصبی پیشرونده است. پارکینسون معمولاً با ایجاد مشکلات حرکتی بروز کرده و به مرور پیشرفت می‌کند. منظور از پیشرونده بودن پارکینسون این است که به مرور زمان علائم این بیماری بیشتر و بدتر می‌شود. بیماری پارکینسون یک اختلال در سیستم اعصاب مرکزی است که بر جنبش و حرکت بدن تأثیر می‌گذارد. این بیماری بعد از آلزایمر رایج‌ترین بیماری مخرب اعصاب به شمار می‌رود. به طور مختصر می‌توان گفت بیماری پارکینسون یکی از انواع بیماری‌های نورولوژیک است که فرد مبتلا به آن به تدریج توانایی جسمی و روحی خود را از دست داده و در صورت عدم انتخاب راهکار درمانی مناسب با سرعت بیشتری بر شدت علائم آن افزوده می‌شود. سیر بیماری پارکینسون پیشرونده است و منجر به کاهش تدریجی عملکرد فرد می شود. نشانه های این بیماری معمولاً از 55 تا 60 سالگی به بعد پدیدار می شود. اما احتمال بروز آن در افراد جوان تر نیز وجود دارد. همینطور داشتن یک عضو از خانواده که مبتلا به پارکینسون باشد، اندکی خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد. جالب است بدانید مردان نسبت به زنان بیشتر احتمال دارد به بیماری پارکینسون مبتلا شوند. نکته امیدبخش در این بیماری این است که امید به زندگی در افراد دارای پارکینسون همچون افراد سالم است. علائم پارکینسون در مراحل اولیه بیماری ملایم و بیشتر اوقات در یک سمت بدن دیده می شود و گاه حتی احتیاج به درمان پزشکی ندارد. گاهی اوقات علائم پارکینسون با یک لرزش ناگهانی قابل توجه تنها در یک دست شروع می شود. با مرور زمان علائم اولیه بدتر و وخیمتر می شوند و یک رشحه ملایم تبدیل به یک ارتعاش مزاحم و ملموس می شود. لرزش به خصوص در حالتی که اندامها حرکتی ندارند، سفتی عضلانی و کندی حرکت در کل بدن، راه رفتن نامناسب به حالتی که پاها روی زمین کشیده می شوند، قامت خمیده، از بین رفتن حالت چهره، تغییرات صدا و ضعیف و بم شدن آن، آبریزش دهان و اختلال بلع از شایع ترین علائم این بیماری است.
عزیزان شنونده، از اینکه با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین سپاس و امتنان. امید است که تا اینجا بحث‌های ما مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب دوران پیری و کلانسالی، در ارتباط با مسائل مراقبتی و مسئله تغذیه و خورد و خوراک بیماران پارکینسونی نقاط بسیار ارزشمندی را اشاره کردن، مخصوصا اونایی که باز مشکلات بلع و خورد و خوراک و خوردن یک چیزی را پیدا میکنن، باید مراقبت های لازم صورت بگیره، غذاهای مناسب با یک قوام و سفتی و سختی مناسب برای اونا تهیه شوه، در ارتباط با حرکاتشان، فعالیت هایشان، ورزش کردنشان و بعضی از اقدامات دیگه هم صحبت های بسیار ارزشمند شد. راجع به مسائل تغییرات رفتاری و خلقی هم که برای مریضا بناچار با وجود میایه، توصیه شد که واقعا باید اولا صبر و حوصله باشه و باید با نظر روانشناس، با نظر روانپزشک و یک تیمی از دکترای معالج و کارشناسان مربوطه به اینا کمک شود، راهنمایی های لازم گرفته شود که مشکلاتشان رفع شود و حتی دواهای لازم از اونها گرفته شود. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، این مشکلاتی که اشاره داشتین که زیر نظر دکتر معالج روان پزشکی یعنی سایکولوژی اینا باید درمان شوه، خب این برای طول عمرشان، برای کیفیت زندگیشان، سلامتشان خب بسیار مفید است. اینا علاوه بر درمان و دارو اشاره میشه به اقدامات توانبخشی، میگن برای این مریض ها که مشکلات حرکتی و عضلات و جسمی پیدا کردن، باید بعضی اقدامات و حرکات و کارها و فعالیت های خاص جسمی و بدنی زیر نظر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی برای اونا انجام شود. در این ارتباط هم راجع به اهمیتش و ضرورتش برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ببینید، توانبخشی در افراد در واقع مجموعی از عواملیه که میخوایم یک فرد رو نسبت به از نظر فیزیکال، جسمانی، روانی، ذهنی و شناختی و حتی اجتماعی تقویت کنیم.
بله.
و واقعا یک فردی که یک بیماری مزمن داره نیاز به تمام تقویت در تمام این جنبه ها داره و در واقع یک کار تیمی، از عهده یک فرد به تنهایی بر نمیاد، به مشارکت خود بیمار و خانواده بیمار خیلی بستگی داره و لازمه خود بیمار، خانواده بیمار، پزشک، پرستار، یک تیم توانبخشی متشکل از کاردرمان، فیزیوتراپ، گفتاردرمان، مددکار اجتماعی و روانشناس در اون توانبخشی شرکت کنن.
بله.
و میتونه، خب پارکینسون هم یک بیماری گفتیم پیشرونده است، بیماریه که فرد از جنبه‌های فیزیکال و جسمانی دچار اختلال میشه و خیلی لازمه که برای فرد حتما توانبخشی انجام بشه. مهمترین کاری که برای هر فرد سالمندی و خصوصا افراد پارکینسونی لازمه که در منظر انجام بشه، حفظ دامنه حرکت مفاصله. به چه معنیه؟ حداقل اگه ما یک بیماری داریم که بیماری مزمن داره و در بستره، خیلی وقتا ممکنه پرستار فرد، مراقب فرد آگاه نباشه و فرد در یک حالتی مثلا یک ماه قرار بگیره. وقتی که نزد پزشک میارنش دیگه تازه مفصل در واقع ما بگیم فرم خودش رو از دست داده، ممکنه بازو بسته کردن مفصل هم ممکن نباشه، حتی در بعضی از مواقع احتیاج به جراحی داره این کار. پس لازمه هر فرد سالمندی، هر فرد که بیماری مزمن داره، اگه در بستر، اگه نمیتونه حرکت کنه، اگه به لحاظ حرکتی دچار مشکل هست، مراقبش کمک کنه، حداقل در رنج اون حرکت دامنه حرکتی شه، مثلا دستشو باز و بسته کنه، مش دستشو بالا پایین کنه، زانوشو باز و بسته کنه، مفصل رانشو باز و بسته کنه، مش پا رو باز و بسته کنه. این باعث میشه که در واقع در اصطلاح عامیانه خشک نشه بدنش.
بله.
پس این مهمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم و در پارکینسونی ها هم خیلی نقش داره. یکی دیگه از ورزش های مهمی که برای افراد انجام میشه ورزش های کششیه. ورزش های کششی هم میتونه به حفظ قدرت عضلات کمک کنه، هم میتونه در افراد پارکینسونی بالانس و حرکت و تعادل اونها رو حفظ کنه.
بله.
ورزش های کششی ورزش هایی هستن که به فرد به یک عضلش کشش وارد میکنه، خم میشن مثلا روی پا، دستاشون رو بالا یا پایین میارن.
بله.
و البته یک سری از ورزش‌ها سالمندا، یعنی لازم نیست که حتما سالمند سرپا باشه، بگیم حتما باید فرد سالم باشه که ورزش کنه. حتی در تخت خواب هم میشه حداقل کشش‌هایی به بالا تنه، به پاها، اینها رو میشه انجام داد.
بله.
یه ورزش‌های دیگه که خیلی مهمه در این سالمندان و البته همه این سالمندان که یک مقدار هم مخفول میمونه، ورزش‌های قدرتیه. منظور ما از ورزش‌های قدرتی ورزش‌هایی که یه مقدار وزنه یا وزن روی مفصل و عضله تحمیل میشه.
بله.
حالا یا ورزش‌ها با یک وزنه هست، خیلی چیز ساده‌ای که میتونه تو همه خونه‌ها هم پیدا بشه، مثلا دو تا بطری نیم‌لیتری آب، خب اینو پر کنن و به عنوان یک وزنه ازش استفاده کنن سالمندای عزیز، یا مثلا یک کش. و این ورزش‌ها هم میتونه خیلی به حفظ قدرت عضلات و تعادل سالمندان و به خصوص سالمندان پارکینسونی کمک کنه.
بله.
البته ورزش‌های هوازی هم جز ورزش‌هایی هست که توصیه میشه به این سالمندان. ورزش‌های هوازی مهمترینش پیاده‌رویه که می‌شناسیم، و برای این افراد چون که مقدار ممکنه قدم‌ها کوتاه بشه، سعی می‌کنیم یک نشانه‌هایی رو روی زمین بذاریم، بهشون بگیم مثلا نشانه‌ها به فاصله 20 سانت 25 سانت باشه و روی اونها قدم بردارن، به البته با محافظت باشه، یک فرد در کنارشون باشه که اینها سقوط نداشته باشن، چون یکی از علل خیلی شایع در این سالمندان سقوطه که میتونه در سالمندان پارکینسونی که بیماریشون پیشرفت کرده براشون عوارض جدی و مخاطره‌آمیز حیات ایجاد کنه.
بله.
و البته ورزش‌های، حالا من این توضیح رو در انتها میدم، ورزش‌های تعادلی هم ورزش‌هایی هستن که خیلی به این سالمندان کمک می‌کنه. ورزش‌های تعادلی شامل ورزش‌هایی هست که فرد مثلا روی یک پا قرار می‌گیره، یا به حالت گردوبشکن مثلا ما میگیم راه میره، یا حتی جفت پا مثلا میتونه 10 ثانیه 15 ثانیه بیسته، اینها میتونه تعادل فرد رو بهبود ببخشه.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر. در لحظات پایانی مهمترین توصیه هایی که برای مراقبت و حفاظت از بیماران پارکینسونی دارین بگوین برای ما که فامیل ها، خانواده ها و مراقبین این بیماران مطلع شوند.
یک سری مسائل هست که افرادی که دچار پارکینسون هستن خیلی باید بهش، یکی این که شکستگی ها هست، چون تعادل اینها دچار اختلال میشه، حتما در راه رفتن و در حرکت کردن یک نفر کمکشون کنه با وسیله خودشون راه برن. یکی همون پنومونی آسپیریشن و بلع مختل، گفتیم حتما مواظب باشن غذا داخل دهانشون گیر نکنه، داخل ریه پرتاب نشه.
بله.
زخم بسترها هست، ممکنه فرد خیلی بی حرکت بشه، دچار زخم بستر بشه، دچار رخت در پا بشه و حتی آمبولی ریه ایجاد بشه، و حتما مهم هست که مراقب به این مسائل هم توجه کنه.
بله خانم دکتر، با توجه به اینکه گفته میشه بیماران پارکینسونی طول عمر معمول مثل بقیه مردم میتونن داشته باشن، دلایل عمده و مهمی که خدای نخواسته باعث مرگ و فوتشان شوه اینا رو هم برای ما یادآوری بکنین که مردم و خانواده هایی که طول یک مریض دارن متوجه عوامل خطر و تهدید باشن.
عرض کردم ممکنه به علت اون بیماری حرکتی فرد دچار مرگ و مورتالیته نمیشه، بلکه ممکنه همین مسائل شکستگی لگن ممکنه برای فرد رخ بده، خودش هم میتونه خونریزی بده، هم باعث آمبولی بشه و برای فرد تهدید کننده حیات باشه.
بله.
یا پنومونی آسپیریشن میتونه یک عفونت جدی برای فرد ایجاد کنه و خودش مخاطره آمیز باشه، به همین منوال زخم بستر میتونه سپسیس ایجاد کنه، فرد به علت عفونت خدای نکرده دچار مشکل بشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. در فصل گرم و به خصوص تغییرات آب و هوایی که اتفاق افتاده، طبیعتاً برخورد با حشرات و حیواناتی که گازگرفتگی و یا گزش دارن بیشتر خواهد بود. هر چقدر به سمت فصل گرم یا مناطق گرم سیری بریم، طبیعتاً این اتفاق بیشتر خواهد بود و مواجهه بیشتری خواهیم داشت. چند نکته رو میخواستم اینجا به عنوان آمادگی ذهنی هم میهنان عزیزمون داشته باشم خدمتشون برای برخورد با این اتفاقات. اولا خیلی خوب خواهد بود که ما منطقه جغرافیایی که دوش زندگی میکنیم، حشرات و موجوداتی که تو اون منطقه امکان گزیدن انسان رو دارن رو بشناسیم. نکنید ما هر موجود شیشپایی رو به عنوان یا هشپایی رو به عنوان عنکبوت یا حالا روتیل عقرب یا حالا هر کدوم از اینها ببینیم و یا هر حیوانی رو که اسمش رو می‌ذاریم مار در رو زمین می‌خزه و نیشی داره، تمام اینها موجودات سمی به اون شکل نیستن یا خطرات خیلی زیادی برای انسان ندارن. در نتیجه نگرانی‌های این موضوع نباید خیلی زیاد باشه. ما مار سمی در کشورمون در کل خیلی زیاد نداریم، شاید دو سه تا گونه خیلی محدود. برای همین تو منطقه‌های جغرافیایی تقریبا هر کدوم از اینها مشخصه و حالا اون دو سه تا مورد خاص رو هم میشه از روی شکل‌هاش توی سایت‌های مختلف وجود داره ببینیم و بشناسیم. این باعث میشه که ترس بی‌مورد ما در مواجهه با این حیوانات خیلی کمتر بشه. این ابتدای امر و اینی که خب این شناخت خیلی کمک میکنه به ما، زمان خیلی زیادی هم نمیگیره. هم منطقه جغرافیایی کشور ما مشخصه حیواناتی که توش گزش ایجاد میکنن چیا هستن و در چه سطحی وجود دارن. اما نکته دیگه‌ای که این وسط وجود داره و اون هم این هست که معمولاً گزش با حیواناتی مثل عقرب و عنکبوت و روتیل و اینها اقدام خیلی خاصی نمیخواد، مگر در مواجهه با بعضی از انواعشون سمشون باعث تأثیر روی قلب و تنفس میذاره و خب میتونه فرد رو به سمت مشکلات تنفسی ببره. تو بیمارستان هم ما درمان خیلی خاصی برای اینها نداریم. یه وقتایی پادزهرهایی برای اینها هست که البته خیلی هم علمی نیست استفاده از اونها و بعضا استفاده میشه حتی از اونها استفاده نکرد، چون به لحاظ علمی خیلی تأثیرشون برای برگردوندن علائم بیمار ثابت نشده، برای همین خیلی هم توصیه نمیشه چون عوارض هم داره حتی. اما در مورد مار خب این گونه نیست. مار تقریبا مارهای سمی حتما باید پادزهر دریافت کنه فرد و درمانهای خاص خودش رو تو بیمارستان بگیره. پس نهایتا این خواهش رو داریم که چند تا کار کوچیک این وسط انجام بشه. یکی شناخت موجوداتی که در منطقه جغرافیمون هست، دوم شناخت حیواناتی که واقعا گزششون برای انسان میتونه خطرناک باشه، برخوردمون با گزش حیواناتی مثل عقرب و عنکبوت و روتیل و اینها کاملا با مار متفاوته. مارهای سمی حتما پادزهر میخوان، ولی اون یکی ها میشه در حقیقت درمانهای غیر پادزهری داشته باشن و فقط حمایتی. اون کاری که میشه قبل از انتقال بیمار به بیمارستان انجام داد، سرد کردن عضو هست برای اینکه حرکت زهر در بدن کمتر بشه و تو اون لحظه اول بستن عضو از منطقه بالاتر از جایی که زهر به بدن وارد شده. اینها عمدتا کارهایی که میشه انجام داد و بیمار رو به اورژانس بیمارستان منتقل کنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. Thank you.
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید. رادیو دری، نوای همدلی.
صدای کتاب.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام با شما دوستداران کتاب و کتابخوانی. با برنامه صدای کتاب در خدمت شما هستیم. صدای کتاب، کتاب صوتی است. در این برنامه با شما کتاب می‌خوانیم. اولین کتابی که در این برنامه و چند برنامه آینده پیشکشتان می‌شود، از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران نام دارد. این کتاب را محمد داوود عرفان نوشته و انتشارات عرفان چاپ و منتشر کرده است. آغاز سخن. سفر را همیشه دوست داشتم، اما به دلایل گوناگون تا کنون نتوانستم آن گونه که دلم می‌خواهد سفر کنم. هرگاه از من پرسیدند دوست داری به کجا سفر کنی، خیشتن را در بارگاه مولانا در قونیه دیدم و در کوچه های سمرقند و بخارا. درست همان احساسی که در کودکی هایم در دیدار از هرات و بلخ و غزنی داشتم. هر اندازه که دیدار بارگاه مولانا و کوچه های سمرقند و بخارا به آرزویی بدل شده است، در مقابل بارها سر بر آستان حضرت سعدی و حافظ نهادم و عطر بهار نارنج خیابانهای شیراز را استشمام و در چهار باغ اصفهان اطراق کردم. برای من که با شعر و ادب پارسی قد کشیدم، هرات، نیشابور، یزد، اصفهان، شیراز، سمرقند، بخارا، مرو، قونیه و حتی دهلی و لاهور زادگاه معنوی من است. من نه سفرنامه نویسم و نه کارشناس فرهنگی، دلداده تاریخ و ادبیات گستره زبان فارسی هستم. فرزند سیستانم و دلباخته خراسان. در سالهای نوجوانیم کتاب سرزمین دره‌های شهاب الدین فرخیار را خوانده بودم، سفرنامه‌ای که در آن روزگار نوجوانی به دلم ننشست. زمانی که نویسنده از مساجد افغانستان سخن می‌گفت و حسیر فقیرانه آن را بر رخمان می‌کشید، احساس بدی به من دست می‌داد. هنوز هم نمی‌دانم که قضاوت آن روزگار نوجوانی درست بوده است یا نه، اما آن سفرنامه باعث شد که من رغبتی به سفرنامه خواندن پیدا نکنم. چند سال بعد در یکی از شب‌های زمستان که فرصت مطالعه میسر شد، کتاب جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را خواندم. این کتاب در شبی زمستانی در زیر کرسی گرم هراتی برای من حس خوبی القا کرد. برای اولین بار می دیدم که نویسنده ایرانی ما را از خود می داند. با وجود فقر، جنگ و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از آن ما را می ستاید. این کتاب با وجود برخی انتقادها به دلم نشست. حلاوت مطالعه جانستان کابلستان باعث شد که کتاب سفر به سرزمین آریایی ها اثر امیر هاشمی مقدم را بخوانم. این سفرنامه با نگاهی متفاوت با مناسبات دو کشور ایران و افغانستان یکی از بهترین سفرنامه های افغانستان است. این دو کتاب باعث شده بود که در بهار 1398 تعدادی از دوستان ایرانی نوروز را در افغانستان با سمنک و هفت میوه آنجا جشن بگیرند. فضای عمومی دو کشور ایران و افغانستان پر است از سوء تفاهم های بی‌مورد و نابجا. شناخت مردم دو طرف مرز سیاسی ایران و افغانستان از مناسبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به طرز وحشتناکی بر پایه شایعه ها و حدس و گمان ها استوار است. شاید به نحوی بتوان ادعا کرد که این شناخت در آن سوی مرز ایران به طور قابل توجهی کمتر است. شاید چون این تصوری باعث شده باشد که بخواهم اولین کسی باشم که این نگاه دو طرفه را در یک سفرنامه ترجمان شوم. داستان این سفرنامه داستان سفر آریایی ها از شمال به شرق و غرب است. قصه سفر هریرود و هیرمند و فراهرود به آن سوی مرز هاست. ماجرای هجرت مولانا به قونیه است. داستان سفر ابو علی سینا به همدان است و قصه مهاجرت میلیونی مردم خسته از جنگ های 40 ساله افغانستان است. داستان این سفرنامه سفر بهزاد از هرات به تبریز است و داستان دنبالدار کاشی های مکتب هرات است تا آن سوی ایران امروزی در عثمانی دیروز. هرچند داستان این سفرنامه در یزد، اصفهان، شیراز، تهران، مشهد، نیشابور، خرقان، بسطام، شاهرود، تبریز، همدان، قزوین و کاشان اتفاق می افتد، اما مهراق ماجرا هرات است، آنجایی که روزگاری نقطه وصل مراغه، شیراز، تبریز، نیشابور، اصفهان، سمرقند، بخارا، بیهق و جام و ده ها شهر کوچک و بزرگ منطقه بود. از هریرود تا زایندرود روایت درد است، دردی که از شانه های زخمی پامیر برمیخیزد و بر قله دماوند می نشیند. این سفرنامه نقبی بر تاریخ منطقه است و قدمی در احیای رابطه های فرهنگی قدیمی است که شناخت از یکدیگر نخستین قدم رابطه است و به قول فروغ، اگر چراغ های رابطه خاموشند باید دستی بر پوست کشیده شب تاریک این منطقه کشید. شاید جرقه اتفاق افتد و آن روزگار میمون رابطه ها دوباره زنده گردد. من دانش آموخته علوم سیاسی هستم، اما در این سفرنامه سعی کردم با نگاهی فرهنگی به رابطه دو ملت نظر افکنم. بسیار سخت باورمندم که روابط فرهنگی رابطه سیاسی کشورها را سمت و سو می دهد. شکوه ها، گلایه ها، حسرت ها و حتی تحسین ها رنگ فرهنگی دارند و در این زمینه قابل بررسی اند. برداشت های این سفرنامه شخصی است و هر برداشتی می تواند درست یا نادرست باشد. تمام تلاش نگارنده این بوده که بین گذشته و حال پلی بزند و برای آینده نویدی فراهم آورد. و هرات. هرات نام بلندی در تاریخ فرهنگ، هنر، ادب، عرفان و سیاست شرق اسلامی است. این شهر یکی از قطب‌های ایران شرقی و پایتخت خراسان بزرگ به شمار می‌رفته است. اوستا آن را یکی از 16 کشور ایران بزرگ خوانده است و برخی از تاریخ نگاران آن را نخستین شهری می‌دانند که با نام آریا در شرق ایران ایجاد شده است. این شهر با القابی چون هرات باستان، خاک اولیا، چشم و چراغ جمیع بلدان، جان جهان و دل خراسان، خاک اولیا، شهر قدرت و ثروت، فلورانس شرق از جایگاه ویژه‌ای در خراسان قدیم و افغانستان امروزی برخوردار است. تاریخ اسطوره‌ای و واقعی این شهر با شمشیر و قلم، یا بهتر بگوییم قدرت و اندیشه و هنر، گره خورده و هویت آن را معنا بخشیده است. بنیان زندگی اجتماعی و سیاسی این خطه با اسطوره آغاز می شود. اسطوره هایی که در امتداد مفاهیم قدرت و اندیشه حرکت می کنند. متون تاریخی دست اول از 7 روایت در ساخت شهر هرات حکایت دارند که 2 روایت با نام تحمورس و شمیره گره خورده است. هر 2 روایت اسطوره‌ای از نیروی شمشیر تأثیر پذیرفته است و ظهور آریا برزند در این خطه نقطه اوج حکومت شمشیر در تاریخ باستانی هرات است که در مراحل زیادی از تاریخ این جغرافیا تکرار می شود. اولین قیام‌های آزادی‌خواهانه از این منطقه برخاستند. قارن هراتی، نیزک بادغیسی، طاهر ذوالیمینین، ابو مسلم خراسانی، ابن مقنع، یعقوب لیث صفاری و استاد سیس از هرات و یا نواحی آن علم مخالفت با خلافت اموی را برافراشتند. از سوی دیگر با موازات شمشیر همواره اندیشه هم در طول تاریخ این شهر فضای جولان داشته است. بسیاری از تاریخ نگاران ظهور زرتشت را در هرات می دانند و حضور قرنها اندیشه او را بر هرات و اطراف آن تأیید می کنند. بنابر برخی از روایات، حضور جاماسب از نخستین اندیشه ورزان آریایی در هرات نشانه دیگری از حضور اندیشه باستانی در این سرزمین است. هرچند از وضعیت اندیشه در حد فاصل دوران اسطوره تا ظهور اسلام در تاریخ نشانه‌ای به دست نمی‌آید، اما با ظهور اسلام نامورانی از این جغرافیا قد علم می‌کنند که نام و آوازه‌شان فراتر از جغرافیای هرات در جهان اسلام می‌پیچد. یکی از این افراد یفودان هروی است که از یاران پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می‌رود. اینکه او چگونه از هرات به مدینه رسیده است مدارک موثق تاریخی در دست نیست، اما حضور او در مدینه احتمالاً نمایانگر ویژگی‌های خاص شخصیتی او چون سلمان فارسی بوده است که از هرات به مدینه کوچ کرده است. وهب ابن منبه، ابو عبید، قاسم ابن سلام هروی و ابو سعید المالینی از جمله کسانی هستند که از نخستین اندیشه‌ورزان جهان اسلام به شمار می‌روند. ابو عمر، سمر ابن حمدویه که دومین معجم بزرگ لغت عربی را بعد از خلیل نگاشته است، از هرات برخاسته بود و ابوالحسن علی، فرزند ماجور هروی، از نخستین ستاره شناسان است که در هرات زندگی می‌کرد. خب دوستان عزیز، همراهان برنامه صدای کتاب، بخشی از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی میگیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت حدود دو هفته از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه که به شهادت 7 تن از مستشاران قانونی ایرانی منجر شد، در یک اقدام پهپادی و موشکی به یکی از پایگاه‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی به آن حمله پاسخ داد. این اقدام به سرعت به تیتر یک رسانه‌های جهان تبدیل شد و واکنش‌های متعددی در قبال داشت. در پی اعلام خبر عملیات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران، مسلمانان و آزادی خواهان در سراسر دنیا با تقدیر از ایران در این زمینه ابراز خرسندی کردند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی عملیات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی و واکنش ها به آن میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم قاسم غفوری، مطیع الله خروتی و سید جلال قادری هم استفاده میکنیم. از قاسم غفوری، کارشناس ایرانی روابط بین الملل، ارزیابیش را در مورد اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی پرسیدم و اینکه این اقدام چه پیام هایی داشت.
اینکه اولیه این هستش، این اقدام جمهوری اسلامی نه حمله به رژیم صهیونیستی بلکه پاسخی بود به جنایاتی که رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر در هدف قرار دادن غیرقانونی و تجاوزاتی بوده که به حال از نمونه اونها ترور دانشمندان ایران، ترور فرماندهان نظامی ایران در منطقه و آخرین اقدام اونها که تجاوز به خاک سوریه و هدف قرار دادن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و شهادت چند تن از مستشاران نظامی ایران بوده. خاطر همین میشه گفت این اقدام ایران یک نوع پاسخ بوده به این جنایات و دفاع مشروعی هستش. همونطوری هم که وزارت خارجه ایران اعلام کرد، بر اساس بند 51 منشور ملل متحد در چارچوب دفاع مشروع در برابر حملات رژیم صهیونیستی صورت گرفته و این حق قانونی و بین المللی ایران بوده که بخواهد همچین پاسخی رو به تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی داشته باشه. اما در کنار این اقدام جمهوری اسلامی چند پیام مهم داره. اولا اینکه به حال این اقدام ایران بیانگر اقتدار و توان نظامی جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی به رغم تمام این آمادگی هایی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها اونجا می‌کردن، ایران این عملیات بزرگ رو با حجم بالای پهپادی و موشکی انجام داد و این خودش بیانگر اقتدار و اون توانایی و اراده‌ای هستش که جمهوری اسلامی ایران در حفظ منافع خودش، امنیت خودش و مقابله با تهدیدات علیه ملت ایران و تمامیت ارضی خودش در سراسر عرصه بین‌الملل داره. و نکته بعدی که باید در نظر داشته باشیم مسئله حمایت‌هایی هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره از ملت‌های منطقه، امنیت و ثبات منطقه و نظام بین‌الملل داشته. همونطوری که بسیاری از صهیونیان تاکید دارن و مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید دارن، پاسخ دادن به جنایات رژیم صهیونیستی نه برگرفته از رویکرد جنگ طلبانه و گسترش جامعه جنگ در منطقه، بلکه اقدامی هستش برای مقابله با گسترش جنگ هستش، نوعی مقابله با افزایش جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه خواهد بود و یک نوع اقدام بازدارنده و ضد جنگی هستش که جمهوری اسلامی انجام داده. به نوعی میشه گفت ایران ابعاد جدیدی از نقش‌آفرینی خودش رو در تحقق امنیت و ثبات منطقه داره اجرا میکنه و این پاسخ موشکی و پهپادی ایران به جنایات صهیونیستی عملا گامی در جهت بهبود ثبات و امنیت در منطقه هستش. پیام دیگه‌ای که بعد از این پاسخ ایران داشت، هشداری هستش که ایران به کشورهای غریب و حامیان رژیم صهیونیستی داره و اینکه جمهوری اسلامی ایران در تحقق منافع و اهداف خودش از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد و پاسخی سخت رو به حملات متجاوزان و دشمنان خواهد داد. و میشه گفت این هشدار به آمریکایی‌ها هستش که در عرصه منطقه خودشون درگیر بازی‌هایی که صهیونیست دارن به راه می اندازن نکنم.
از مطیع الله خروتی، کارشناس سیاسی افغان، هم نظرش را در مورد پاسخ جمهوری اسلامی ایران به حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه پرسیدم و واکنش سازمان ملل متحد و کشورهای غربی به آن.
به نظر من حمله تلافی جوانه جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم اشغالگر اسرائیل عین دفاع از حریم خصوصی یا حریم یا قلمرو یا سرزمین جمهوری اسلامی ایران است. این به این مفهوم که بالای حریم جمهوری اسلامی ایران از طرف رژیم اسرائیلی تعرض شده بود یا از تجاوز صورت گرفته بود و نمور و سفارت ها در ملکی که هست یا کنسولگری ها اون جز حریم یک کشور است. بنان وقتی که بالای حریم یک کشور یک کشور دیگی حمله میکره باید جواب متقابل دندان شکن برش داده شود. اگر جواب دندان شکن متقابل داده شود این به این مفهوم است که کشور باید بود مقابل حفظ جان اتباعی خود در مقابل حفظ تمامیت ارضی خود در مقابل استقلال ملی خود در تمام ارزشهایی که ملت حق داره بالای رهبری حکومت خود در مقابل از وی تفاوت میباشد. بنان بخاطر از این حق مسلم دولت اسلامی ایران بودن که از حریم خود دفاع عکس العمل علیه اسرائیل نشان بدن. در لحظات آخری که کشور جمهوری اسلامی ایران میخواست به خاطر تنبیه اسرائیل یک عملیات بالای اسرائیل انجام بده، آخری تقاضای دیپلماتیک کرد که اگر ملل متحد علیه حمله اسرائیلی ها بالای کنسولگری ایران یک اعلامیه صادر میکردن و او رو محکوم میکردن، ما نیازی نداشتیم که ما سبق بتیم یا ما درس بتیم رژیم صهیونیستی، چون ملل متحد به تفاوتی نشان داد در این رابطه ما ناگزیرشیم که ما واکنش نشان بدیم. حالا ببینید شورای امنیت و حمله رژیم صهیونیستی بر کنسولگری ایران در امش هیچ واکنش نشان نداد. حتی ملل متحد در این رابطه هیچ گپی نزد. گپی نزد باز من تکرار میکنم که این چانس خود ایران کشور اسلامی ایران داده بود به عنوانی تمام دنیا که ملل متحد اگر تطبیح کنه یمن اما نیاز به عمل بالمثل نداریم، چون نکردن ناگزیر کشور ایران جواب بالمثل داد.
از سید جلال قادری دیگر کارشناس سیاسی افغان هم پرسیدم اقدام پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی و واکنش دولت‌های کشورهای اسلامی به آن را چگونه می‌بیند؟
ما حمله به جا و به موقع جمهوری اسلامی ایران کاملا شایسته و بایسته اینمی امر میدانم و ما فکر میکنم که همه شهروندان افغانستان، همه مسلمینی که در هر گوشه ای از این بلاد اسلامی و این جغرافیای اسلامی و دینی باشند میپذیرند میپسندند که بعد از 70 سال یک کشور دیگی هم از بلاد اسلامی پیدا میشه و بلند میشه که در مقابل ظلم، در مقابل استبداد، در مقابل استکبار و در مقابل ابرقدرت جهانی که در واقع در پشتش در بک‌گراندش آمریکای خبیث و منحوس و منفور قرار داره استادگی بکنه و از حق و حقوق مسلمین که امانا فلسطین مظلوم و غزه مجروح باشه دفاع میکنه. واسفا که در این شرایط با دیدن و نظاره کردن پارچه پارچه شدن اطفال معصوم و بیگناه و هردم شهید فلسطینی و غزه و نقاط مختلف بلاد اسلامی، عربستان سعودی از اون طرف هنوز علاوه‌ای که محکومیت نداره یا تصمیم گیری نداره یا اقدامات نظامی در زمین انجام نداده، برعکسش هی می‌بینیم که متاسفانه بر زخم این ملت و این مردم و این کشورهای اسلامی هی نمک میپاشه و از اون طرف میلیون‌ها دلار به نوعی اسپانسری میکنه به شکل دونر به یهود و به نصارا و به پیروان و به همپیمانانش که به نوعی از فوتبالیستش گرفته تا قضایای مختلف تا اهدا کردن مبالغ بسیار